صفحه 572 پورتوس به راهنمایی خانم میزبان از دو اتاق که در خانه‌های دیگر سرسرا و اتاق انتظار ولی در آنجا اتاق میرزاها و دفتر دارالوکاله بود گذشت و در حالی که آشپزخانه را طرف راست گذاشت وارد اتاق پذیرایی سالن شد. دارالوکاله اتاقی بود تاریک، پر از پرونده، دفتر و کاغذ و پورتوس در حال عبور از آن اتاقها و گذشتن از جلوی مطبخ و ورود به سالن با خود می گفت درب تمام این اتاقها باز است و به هم راه دارند و در این خانه کسی نمی تواند محرمانه صحبت کند، زیرا به محض اینکه یک کلمه حرف بزنند دیگران صدای گوینده را می شنوند. نکته دیگر این که پورتوس در موقع عبور از مقابل مطبخ نظری سری به آشپزخانه انداخت و به تأسف متوجه شد که آنجا محیطی تاریک و بی صداست، در صورتی که در ایام میهمانی و جشن در هر آشپزخانه هیجانی مسرت آور حکم فرما می باشد و فعالیتی دامنه دار از آن معبد شکمچرانی به چشم و گوش و حس شامه می رسد. پورتوس خود را بدین تسلی داد که بعضی از منازل دو آشپزخانه دارند، یکی آشپزخانه دستی و کوچک برای طبخ ایام عادی و دیگری آشپزخانه بزرگ برای تهیه اغذیه مجالس میهمانی و ضیافت. دیگر این که در بعضی از منازل از آشپزخانه‌ای که مجاور اتاق‌های مسکونی قرار گرفته کمتر استفاده می‌شود که مبادا دود و روایح آشپزخانه مزاحم سکنه اتاق‌ها گردد، لذا بعید نیست که اغذیه را در آشپزخانه دیگر که پورتوس نمیتواند ببیند تهیه میکنند. استاد کوکنار که در اتاق پذیرایی روی یک صندلی راحتی از سبد نشسته بود از مشاهده پورتوس حیرت نکرد و معلوم شد که خانم قبلا ورود پورتوس را به اطلاع وی رسانیده است. پورتوس با احترام و نزاکت به وکیل مدافع که مردی سال خورده بود و چشمهای خاکستری تیزی داشت نزدیک گردید و سر فرود آورد. استاد کوکنار با اندامی لاغر و استخوانی و صورتی تقریباً سبز رنگ و لبهایی سریع الحرکت که پنداری یگان عضو زی حیات قیافه او بود حرکتی نمود که از جا برخیزد و تواضع کند، اما نتوانست روی دو پای خود قرار بگیرد، زیرا از چند ماه به این طرف یک ناخوشی مزمن بر پیرمرد چیره گردیده او را بر صندلی راحتی میخکوب کرده بود و از همان موقع خانم کوکنار عملاً فرمانروای خانه و صاحب اختیار وکیل مدافع گردید. باری کوکنار نیمخیزی کرد و بر جای خود نشست و گفت آقای پورتوس، گویا ما پسرخاله هستیم. پورتوس قبل از ورود به دانخانه پیشبینی می کرد که نباید انتظار داشته باشد وکیل مدافع خسیس او را با مسرت بپذیرد و از این برخورد اولیه حیرت ننمود و جواب داد بلی آقا، ما پسرخاله هستیم. استاد کوکنار با لحنی نیشدار ولی به ظاهر از روی سادگی گفت و گویا ما از طرف زنها پسرخاله می باشیم. پورتوس این سؤال را یک پرسش ساده فرض نمود و خنده کنان گفت همینطور است. اما خانم کوکنار که می دانست یک وکیل مدافع عدلیه ساده نمی شود و یک وکیل مدافع ساده دادگستری موجودی است که به غایت کمیاب می باشد، قدری تبسم کرد. ذکر این نکته بدون فایده نیست که اتاق پذیرایی در این حال اتاق خصوصی وکیل مدافع نیز به شمار می آمد و در آنجا یک میز تحریر از چوب بلوط جنگلی و یک اشکاف بزرگ مشاهده می شد. بعد از اینکه پورتوس نشست و صحبت‌های اولیه تمام شد، استاد کوکنار نظری دقیق به اشکاف مزبور انداخت که از دیدگان پورتوس پنهان نماند. پورتوس دانست که گرچه اشکاف مزبور از حیث شکل به گاو صندوقی که او در عرصه خیال بدان امیدوار بود شباهت ندارد، ولی به طور حتم محتوی مقادیری فراوان زر و جواهر می باشد. شاید پورتوس از مشاهده اشکاف بیش از دیدار یک گاو صندوق خوشوقت شد، چون دید که ارتفاع آن 6 قدم بلندتر از گاو صندوق است که او فرض می کرد و در نتیجه به همان نسبت بیشتر برای حفظ زر و گوهر ظرفیت دارد. بعد از اینکه کوکنار اشکاف را از نظر گذرانید، امتداد نگاه را متوجه پورتوس کرد و با لحنی سرد و نیشدار که خیلی در پورتوس اثر نمود چنین گفت لابد پسرخاله ما قبل از اینکه به میدان جنگ برود یک مرتبه دیگر نیز اینجا خواهد آمد و شامی با ما خواهد خورد. خانم، نظریه شما در این خصوص چیست؟ مفهوم واقعی این گفته عکس معنای ظاهری آن بود و وکیل مدافع می‌خواست بگوید که من دیگر میل ندارم این پسر خاله را در خانه خود ببینم، و زن چنین جواب داد: پسرخاله من اگر در این خانه به خوبی مورد پذیرایی قرار نگیرد، دیگر قدم به اینجا نخواهد گذاشت. ولی اگر ما به خوبی از او پذیرایی کنیم، ممکن است قبل از مسافرت باز اینجا بیاید. گویی که من می‌دانم اوقات او خیلی ضیق می‌باشد و در پاریس کارهای زیاد دارد و ما نباید امیدوار باشیم که او هر روز به خانه ما بیاید. کوکنار که فهمید اوقات زنش تلخ شده، برای حفظ ظاهر متوسل به بیماری خود گردید و ناله کنان گفت: امان از این درد پا، امان از این درد پا، ولی نمی دانم که سلامتی و نیروی پاهای من کجا رفت که دیگر مراجعت نخواهد نمود. ولی پورتوس در باطن از او که از وی طرفداری کرد ممنون گردید و دانست که او هم از لحن زننده وکیل مدافع سخت ناراضی شده است. چند دقیقه دیگر موقع صرف شام فرا رسید و اهل خانه به طرف اتاق غذاخوری که پورتوس در بد و ورود ندیده بود و بعد معلومش شد که روبروی آشپزخانه است روان شدند. پورتوس وقتی وارد اتاق غذاخوری که اتاقی تاریک دارای دیوارهای سیاه بود گردید، مشاهده کرد که میرزاها قبلن در آن اتاق حضور به هم رسانیده اند و قیافه و وضع آنها گواهی می‌دهد که آن روز در خانه وکیل مدافع روایه و ابخره غیرعادی را استشمام کرده‌اند. با اینکه پورتوس خود سرباز بود، مشاهده میرزاها که هر کدام یک تابوره در دست داشتند و کنار میز غذا صف بسته قبل از وقت آنجا حضور به هم رسانیدند، او را به یاد انضباط نظامی انداخت و بر دقت و وظیفه شناسی آنها آفرین گفت. لیکن وقتی دهان میرزاهای سگانه را مشاهده کرد، زیرا میرزای 12 ساله آنجا حضور نداشت و او را شایسته ندانستند که در سر میز آن ضیافت بزرگ حضور به هم رساند، از حرکت یک نواخت و شدید فک اسفلانها متوحش گردید و به خود گفت: پناه بر خدا، من اگر به جای پسر خاله خود بودم، هرگز این میرزاهای قحطی زده را در خانه خود نگاه نمی داشتم، زیرا اینان به قدری گرسنه و اکول هستند که شبیه به غرق شدگانی می باشند که 6 هفته در دریا به سر برده چیزی نخورده اند و بیم آن می رود که خود پسرخاله مرا ببلعند. استاد کوکنار نمی توانست راه برود، اما صندلی راحتی او قلتک داشت و زن صندلی راحتی وی را به حرکت درآورد و وارد اتاق غذاخوری نمود و در این کار پورتوس هم به او کمک کرد. استاد بعد از ورود به اتاق، مانند میرزاها فک اسفل و بینی را تکان داد و گفت: از رایحه این آش معلوم است که غذایی بسیار لذیذ می باشد. پورتوس نظری به میرزاها و نظری دیگر به کوکنار انداخت و با تعجب از خود پرسید: معلوم نیست اینها در این مایع بیرنگ که اسم آش را روی آن نهاده اند چه یافتند که این طور دهان را به تکان در می آورند و بوی آن را می بلعند. آش عبارت بود از غذایی شبیه به آب، همانطور رقیق که چند قطعه نان خشک مانند جزایری که روی یک اقیانوس قرار گرفته باشند بالای آن شناوری می کردند. شاید خانم کوکنار هم برای آش مزبور قائل به مزایایی بزرگ بود، زیرا تبسم کرد و با یک اشاره وی میرزاها تابوره ها را بر زمین نهادند و همه نشستند. خانم میزبان اول سهم شوهر را از آش در بشقاب او ریخت و آنگاه بشقاب پورتوس و سپس بشقاب خود را پر کرد و میرزاها با چشم های فراخ منتظر بودند که چه موقع نوبت آنها فرا می رسد. ولی خانم کوکنار از آن غذای لذیذ جز قطعات نان خشک رطوبت دیده چیزی به آنها نداد و میرزاهای گرسنه مجبور شدند که با همان نانها بسازند. ناگهان در به اتاق غذاخوری که بسته بود ناله کرد و نیم باز شد و پورتوس دید میرزای 12 ساله که او را به اتاق غذاخوری راه نداده بودند قطع نانی به دست گرفته و مشغول خوردن است و چون از خود اطعمه محروم گردیده نان خود را با رایحه اتاق غذاخوری و هم آشپزخانه می آلاید و در دهان می گذارد. بعد از اینکه آش صرف شد، خدمتکار خانه با یک ظرف غذا وارد اتاق غذاخوری شد و روی میز نهاد و چشم پورتوس به یک مرغ آب پز افتاد. تأثیری که ورود این غذا در حضار کرد خارق‌العاده بود و چشم‌ها از فرط حیرت و اشتها گشاد شد و پورتوس دریافت که این ولیمه در آن خانه یک مائده استثنایی است که میرزاها هرگز ندیده اند. حتی استاد کوکنار نتوانست حیرت خود را پنهان کند و وقتی مرغ آب پز روی میز قرار گرفت، خطاب به زن گفت: خانم کوکنار، معلوم می شود که شما اعضای خانواده خود را خیلی دوست می دارید و علاقمند هستید که شاهانه از آنها پذیرایی کنید. مرغ بیچاره بسیار لاغر می نمود و پوستی زخیم استخوان‌های آن را می پوشانید و از خواص پوست مرغ این است که هر قدر استخوان‌ها بخواهند آن را بشکافند که از زیر پوست بیرون بیایند، نمی توانند آن پوست کلفت و قابل ارتجاع را بدرند. پیدا کردن آن مرغ پیر و لاغر خود یک کار برجسته به شمار می آمد، زیرا بیشک مدتی در مرغدان کاوش کردند تا توانستند بین مرغ‌های عدیده آن حیوان سال خورده را که در گوشه‌ای خزیده بود که آخرین ایام عمر را به تنهایی به سر ببرد و جان تسلیم کند به دست بیاورند. پورتوس در دل گفت: من با اینکه به سال خوردگان احترام می‌گذارم، امروز دچار وضعی ناهنجار شده‌ام، زیرا مجبورم که از این مرغ سال خورده تناول نمایم، چون یک آدم گرسنه قادر نیست احترام مرغی پیر را اعم از اینکه سرخ شده یا آب پز باشد نگاه دارد. ولی فرتوتی این مرغ به قدری است که من با وجود گرسنگی میلی به خوردن آن ندارم. جوان تفنگدار نظری به اطراف میز انداخت که بداند آیا دیگران هم مثل او نسبت به خوردن آن مرغ بی‌میل هستند، ولی مشاهده نمود که تمام چشم‌ها از شدت ولع و گرسنگی می‌درخشد و یگانه آرزوی شرکای جوان استفاده از آن غذای منحصر به فرد می باشد. خانم کوکنار مرغ را به طرف خود کشید و با مهارت دوران سیاه مرغ را از کالبد جدا کرد و در بشقاب شوهر نهاد. بعد با کارد گردن مرغ را قطع و به زمیمه سر آن به خیش اختصاص داد. آنگاه یک بال مرغ را کند و به پورتوس بخشید. پورتوس منتظر بود که بازمانده مرغ بین میرزاها تقسیم شود، ولی خانم کوکنار خدمتکار را صدا زد و گفت ظرف محتوی مرغ را از اتاق خارج کند، و خدمتکار جانور مزبور را که میتوان گفت تقریبا بدون نقص بود، در حالی که نگاه های حسرت بار میرزاها آن را بدرقه می کرد، از اتاق بیرون برد. وقتی پورتوس سر بلند کرد، در هر قیافه طبق روحیه صاحب آن یک عکس العمل از این محرومیت دید، ولی واقعه جدیدی پیش آمد که ممکن بود اندکی جبران آن محرومیت را بکند، و آن اینکه خدمتکار با یک ظرف بزرگ پر از باقلای پخته وارد اتاق شد. روی باقلاها چند استخوان گوسفند بشارت از این می‌داد که باقلا با گوش تفخ گردیده، ولی میرزاها برخلاف پورتوس فریب استخوان‌ها را نخوردند، چون می‌دانستند که از گوشت گوسفند اثری در آنها موجود نمی‌باشد. خانم کوکنار باقلاها را با دقت و صرفه‌جویی یک کدبانوی معالندیش بین میرزاها قسمت کرد تا اینکه نوبت نوشیدن قهوه رسید. پورتوس سر را پایین انداخته با دقت بال مرغ خود را خورد و طوری حواس او مشغول بود که وقتی خانم کوکنار به سخن آمد، جوان تفنگدار لرزید و چون چیزی که قابل خوردن باشد وجود نداشت، جرعه ای از قهوه نوشید. خانم کوکنار گفت: پسر خاله، آیا از این باقلاها میل دارید؟ این گفته طوری ادا شد که خانم کوکنار میخواست بگوید بهتر این است که از خوردن این باقلاها صرف نظر کنید. پورتوس در دل گفت: مردشوی این باقلاهای ثقیل الهضم را ببرد و من اگر از جان خود سیر شده باشم باز آنها را نمی خورم، و با صدای بلند جواب داد: دختر خاله، از لطف شما متشکرم، ولی من سیر شدم و دیگر نمی توانم چیزی بخورم. در این وقت سکوت بر مجلس مستولی شد و پورتوس سخت احساس ناراحتی می کرد، چون نمی دانست چه بگوید و چه وضعی به خود بگیرد. استاد کوکنار گفت: خانم کوکنار، من لازم می دانم که به شما به مناسبت این ضیافت بزرگ تبریک بگویم و به خاطر ندارم که هرگز اینقدر غذا خورده باشم. پورتوس حساب کرد و دید که وکیل مدافع غیر از یک بشقاب آش و دوران سیاه مرغ و یک قطعه استخوان گوسفند که قدری گوشت مان چسبیده بود و یگان استخوان گوشدار ظرف باقلا به شمار می آمد چیزی نخورده و به همین جهت فکر کرد مبادا امروز مرا مسخره کرده اند و این صحنه سازی فقط برای این به وجود آمده که مرا دست بیندازند. لذا گره بر ابرو انداخت و نوک سبیل‌ها را تابید. اما خانم با سر اشاره کرد و با زبان بیزبانی به وی توصیه کرد که از خشم فرود بیاید و قدری صبر کند. سکوت ناراحت کننده که فقط گاهی استاد کوکنار آن را با تعریف و تمجید از آن ضیافت قطع می کرد ادامه داشت. پورتوس نمی فهمید معنای آن سکوت چیست، اما میرزاهای جوان و گرسنه می دانستند آن سکوت به معنای اخراج آنها از اتاق غذاخوری می باشد و یک نگاه صریح وکیل مدافع و یک تبسم تلخ خانم میزبان با آنها فهمانید که باید از جا برخیزند و بروند بدون اینکه در دسر شرکت نمایند. ناچار آهسته از جا برخاستند و دستمالهای غذاخوری خود را تا کردند و هر کدام سری فرود آوردند و با قدمهایی که معلوم بود با اندوه و آرزو اتاق را ترک می کنند بیرون رفتند و قبل از اینکه خارج شوند وکیل مدافع گفت: فرزندان، بروید و این غذای گوارا و فراوان را با کار هضم کنید. بعد از اینکه میرزاها رفتند، خانم میزبان برخاست و از اشکافی که در اتاق غذاخوری بود، یک قطعه پنیر و قدری مربای به و یک نان شیرینی که خود او با عسل و بادام تفت کرده بود آورد و روی میز نهاد. استاد کوکنار بعد از مشاهده دسر که تصور نمی کرد آن اندازه مفصل باشد، ابروها را در هم نمود. زیرا این را دیگر خارج از اندازه می دانست، ولی پورتوس از گرسنگی لبها را می گزید، چون نمی دانست چگونه باید خود را سیر کند. نظری به میز انداخت که آیا ظرف محتوی باقلا آنجا هست یا نه، زیرا فشار گرسنگی او را وادار می کرد که حتی آن باقلاهای صغیر را بخورد، ولی ظرف مزبور را برده بودند. پورتوس بعد از اینکه از باقلا مأیوس شد با خود گفت: شاید بتوانم با نان و پنیر و مربا و قهوه خود را سیر کنم. ولی نان هم روی میز وجود نداشت و فنجان سفالین قهوه خالی بود و زن و شوهر هیچ به روی خود نمی آوردند که چون فنجان مزبور خالی شده باید یک فنجان دیگر آورد و میهمان را سیر نمود. استاد کوکنار در حالی که روی صندلی راحتی تکان می خورد گفت: این را دیگر نمی توان به نام ضیافت خواند، زیرا بالاتر از ضیافت است و امروز می توانیم بگوییم که لوکولوس در خانه لوکولوس صرف غذا می کند. پورتوس قاشقی از مربای به بر دهان برد و لقمه ای از نان شیرینی صرف کرد و به خیش گفت: من نمی بایست امروز اینجا بیایم و این شکنجه گرسنگی را تحمل کنم، ولی اینک گزیری جز شکیبایی ندارم و تنها امیدواری من این می باشد که اشکاف استاد کوکنار را مقابل خود می بینم و شاید آنچه از این اشکاف بیرون خواهد آمد جبران رنج گرسنگی را بکند. استاد کوکنار بعد از صرف تعامی که آن را ضیافتی بزرگ می دانست خود را محتاج استراحت و خواب دید. پورتوس تصور کرد وی در همان اتاق خواهد خوابید و او و خانم کوکنار به اتاق دیگر خواهند رفت و خانم در به اشکاف را خواهد گشود. ولی وکیل مدافع حریص و خسیس گفت: مرا به اتاق خود ببرید. و وقتی او را به اتاقش بردن اصرار کرد که طوری او را بخوابانند که بتواند پاها را جلوی اشکاف بگذارد تا مطمئن شود هنگامی که او خوابیده کسی در به اشکاف را نخواهد گشود. بعد از اینکه وکیل مدافع استراحت نمود، خانم کوکنار پورتوس را به اتاقی دیگر برد و مذاکرات جدی برای عقد قرارداد مربوط به پول شروع شد. خانم کوکنار برای اینکه تفنگدار را با هزینه کمتر راضی کند گفت: شما می توانید هر هفته 3 روز اینجا بیایید و صرف شام کنید. پورتوس گفت: از لطف شما خیلی متشکرم، ولی من کسی نیستم که از میهمان نوازی دیگران سوء استفاده نمایم، به ویژه آنکه فرصت ندارم و تمام اوقات من باید صرف تهیه ساز و برگ شود. خانم وکیل مدافع مانند کسی که ناله کند گفت: راست میگویید و این ساز و برگ ملعون به کلی حواس شما را پرت کرده است. پورتوس آهی کشید و گفت: چه باید کرد؟ زیرا مقررات نظامی قابل تعطیل و تأخیر نیست. زن گفت: آقای پورتوس، آیا من نباید بفهمم که ساز و برگ تفنگداران چیست؟ پورتوس گفت: خانم، ساز و برگ تفنگداران تفصیل دارد و علتش این که سپاه تفنگدار یک سپاه برگزیده به شمار می آید و بسیاری از چیزها که برای سربازان سپاه های دیگر غیر لازم است برای ما از واجبات می باشد. زن گفت: بالاخره شما نگفتید که این ساز و برگ چیست و از چه اشیا تشکیل می شود؟ پورتوس می دانست که ورود در جزئیات به ضرر او تمام خواهد شد و لذا گفت: بهای ساز و برگ من تقریبا مبلغ، اما جرأت نکرد مبلغ را ذکر کند و زن که از فرط وحشت می لرزید جواب داد: امیدوارم که قیمت ساز و برگ شما از مبلغ. او هم ترسید که رقمی بر زبان بیاورد، ولی پورتوس دید که تردید و دفع الوقت بیفایده است و باید استخوان را از لای زخم بیرون آورد و گفت: بهای ساز و برگ من از 2500 لیره تجاوز نمی کند. حتی تصور می کنم با صرف جویی زیاد ممکن است با 2000 لیره سر و ته آن را به هم آورد. خانم کوکنار بانگی از وحشت برآورد و گفت: آقای پورتوس، آیا گفتید 2000 لیره؟ پناه بر خدا، 2000 لیره یک ثروت گزاف را تشکیل می دهد. پورتوس خطوط قیافه را با وضعی خاص در هم کشید و به زبان حال به زن گفت: من که از شما چیزی نخواسته بودم و این شما بودید که مرا اینجا آوردید و به من وعده دادید که بهای ساز و برگ مرا خواهید پرداخت. زن گفت: آقای پورتوس، متغیر نشوید. من از این جهت جزئیات ساز و برگ را از شما میپرسم که تقریبا همه خیشاوندان من کاسب و سوداگر و دکاندار هستند و من می توانم جنسی را که شما 10 لیره خریداری می کنید به 5 لیره، یعنی 100% کمتر خریداری کنم. پورتوس گفت: خانم، پس منظور شما از این که مرا به خانه خود آوردید همین بود؟ زن گفت: نه نه، به شما می گویم متغیر نشوید و حرف مرا گوش بدهید. مگر شما یک اسب نمی خواهید؟ پورتوس گفت: چرا؟ زن گفت: تهیه اسب شما با من، زیرا من شخصی را سراغ دارم که حاضر است اسب خود را به بهایی مناسب بفروشد. پورتوس از اینکه مسئله اسب، یعنی یکی از قسمت‌های مشکل ساز و برگ، حل شد خوشوقت گردید و گفت: ولی خانم، اسب لخت به درد من نمی‌خورد و اسب باید زین و برگ و دهانه و افسار و کیف و ترک بند و جل و شمشیر بند و غیره داشته باشد و اینها چیزهایی است که به طور حتم خود من باید خریداری کنم، زیرا یک زن اصلا آنها را نمی‌شناسد تا بداند چه باید خریداری کند. اما خیلی نترسید، زیرا بهای همه اینها بیش از 300 لیره نیست. زن آهی کشید و گفت: بسیار خوب، این 300 لیره. پورتوس فکر کرد که او زین و برگ دارد، زیرا بعد از فروش اسب بوکینگام زین و برگ آن برای وی باقی مانده و لذا می تواند این 300 لیره را به جیب بزند و بعد گفت: خانم، نوکر من هم یک اسب می خواهد و اسب او هم محتاج زین و برگ ولی ارزان قیمت تر است. زن گفت: آقای پورتوس، مگر شما نوکر هم دارید؟ من شنیدم که فقط اشراف بزرگ نوکر با خود می برند. پورتوس گفت: خانم، این حرف شما خیلی باعث حیرت من شد و آیا من در نظر شما مردی بی سر و پا جلوه کرده ام؟ زن گفت: نه، من فقط می‌خواستم برسانم که نوکر شما ممکن است سوار یک قاطر قشنگ شود و یک قاطر خوب کار یک اسب را می‌کند. پورتوس گفت: اشکالی ندارد، زیرا من دیدم که خدمه اصیل زادگان اسپانیایی سوار بر قاطر می‌شوند و این موضوع از شأن من نمی‌کاهد، اما بدانید که قاطر باید پالان چرمی، رکاب، دهانه، افسار و زنگوله داشته باشد. زن گفت: اینها را بر عهده من بگذارید و من همه را تهیه خواهم کرد. پورتوس گفت: حالا آمدیم بر سر جامدان. زن مانند اینکه چیزی عجیب می شنود گفت: آیا شما جامدان هم می خواهید؟ پورتوس گفت: مگر ممکن است بدون جامدان به مسافرت رفت؟ زن گفت: از حیث جامدان مشوش نباشید، زیرا شوهر من 5-6 جامدان دارد و شما می توانید بهترین آن را انتخاب کنید و یکی از آنها به قدری بزرگ است که دنیا را می توان در آنجا داد و شوهر من در زمانی که می توانست به مسافرت برود از آن استفاده می کرد. پورتوس گفت: لابد این جامدان خالی است. زن جواب داد: هر جامدان خالی می باشد. پورتوس گفت: اما جامدان خالی به درد من نمی خورد و من باید مقداری اساس برای مسافرت تهیه کنم و در جامدان بگذارم. یک مرتبه دیگر خانم کوکنار آه کشید. در آن عصر هنوز مولیر نویسنده فرانسوی نمایشنامه معروف خود موسوم به خسیس را ننوشته و قهرمان آن نمایشنامه به نام هارپاگون را معرفی نکرده بود و لذا می شود گفت که خانم کوکنار بر هارپاگون قدمت داشت و شاید از او هم ممسکتر بود. به هر حال آن دو نفر راجع به هر یک از اشیای مورد احتیاج پورتوس چند دقیقه چانه زدند و عاقبت قرار شد که خانم کوکنار علاوه بر تهیه اسب و قاطر برای پورتوس و نوکر او ماسکتون، بازین و پالان آن دو که باید آقا و نوکر را به میدان کارزار و عرصه پیروزی و افتخار رهبری کنند، 800 لیره هم نقد به پورتوس بدهد که سایر ضروریات را خود پورتوس تهیه نماید. و وقتی مذاکرات خاتمه یافت و قرارداد بسته شد، پورتوس عازم رفتن گردید و وقتی به خانه خود رسید، طوری گرسنه بود که احساس می کرد رمق از زانوهای او رفته است. صفحه 584 33 اسرار فاش نشدنی. با اینکه اندرزهای آتوس و ندای باطنی به دارتونیان می گفت که از مایلیدی کناره گیری نماید، آن جوان روز به روز زیادتر متوجه مایلیدی می شد و هر روز به ملاقات آن زن می رفت و به خود وعده می داد که روزی خواهد آمد که مایلیدی به نوبه خیش اسرار زندگی خود را افشا خواهد کرد. یک شب که دارتونیان به امید به دست آوردن ثروت و هموار شدن راه ترقیات آینده و همچنین کسب اطلاعات و اسرار از مایلیدی به آن خانه می رفت، پشت در به کتی خدمتکار جوان برخورد و دخترک اشاره‌ای به او کرد و دارتونیان از این اشاره غیر منتظره خوشوقت شد، چون حد زد که خدمتکار جوان مأمور است که پیامی از طرف خانم خیش به او ابلاغ کند و لابد مایلیدی صلاح ندیده که پیام مزبور را که معرفی دارتونیان به یکی از اشراف است خود بگوید. جوان گاسکون نظری به کتی انداخت و منتظر شد که پیام را بشنود. کتی آهسته گفت: آقای شوالیه، من می‌خواستم مطلبی را به اطلاع شما برسانم. دارتونیان گفت: دخترک من، هر چه می‌خواهی بگو و من با دقت گوش خواهم داد. کتی گفت: آقا، اینجا نمی‌شود این مطلب را بر زبان آورد، زیرا آنچه من می‌خواهم به شما بگویم هم طولانی و هم محرمانه است. دارتونیان گفت: در این صورت چه باید کرد و آیا می‌توانی در نقطه دیگر این موضوع را به من بگویی؟ کتی گفت: آقای شوالیه، اگر در تعقیب من بیایید ممکن است نقطه‌ای پیدا شود که بتوان در آنجا صحبت کرد. دارتونیان گفت: بسیار خوب، برویم. کتی دارتونیان را وارد یک پلکان تنگ و تاریک کرد و از 15 یا 16 پله بالا برد و دری را گشود و گفت: آقای شوالیه، وارد شوید، اینجا خلوت است و ما می توانیم صحبت کنیم. دارتونیان گفت: اینجا کجاست؟ دختر جوان گفت: آقا، اینجا اتاق من است و اتاق مجاور خوابگاه خانم من می باشد، ولی او قبل از نیمه شب نمی خوابد و پیش از نیمه شب وارد این اتاق نمی شود و لذا بیمی از لحاظ این که خانم صحبت ما را بشنود وجود ندارد. دارتونیان نظری به اطراف اتاق خدمتکار جوان انداخت و دید کوچک و لطیف و قشنگ است و کتی با سلیقه قابل تحسین آن را تزیین کرده و بعد چشم او به دری که فیما بین دو اتاق بود دوخته شد. کتی دریافت که دارتونیان و پرسید: آقا، شما به چه علت به ملاقات خانم من می آیید؟ کتی: می خواهم که با کمک خانم شما به مقامات بالا برسم و آتیه خود را تأمین کنم. افسوس، من تصور نمی کردم که شما این اندازه نسبت به خانم من امیدوار باشید. از وضع بیان شما پیداست که ناامید هستید و من میل دارم بدانم چرا تصمیم من نسبت به خانم شما را ناامید کرده است. آقا، من از این جهت ناامید هستم که می دانم امیدواری شما نسبت به خانمم بدون نتیجه می ماند، زیرا وی به شما کمک نخواهد کرد. کتی، آیا در این خصوص خانمت دستور به تو داده و تو را مأمور کرده به من بگویی که کمکی به من نخواهد کرد؟ نه آقا، خانم من هرگز این مطلب را به من نگفته، ولی من به مناسبت اینکه میل دارم کمکی به شما بکنم این حقیقت را نزد شما افشا کردم.